ایران میشنوید. اینک همکارانم در برنامه انعکاس آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید با ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سیاست حکومت طالبان در قبال خط دیورند و بیانیه کمیته سویدن در افغانستان در مورد گفتگو با حکومت طالبان. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر گفت سیاست این حکومت همزیستی مسالمت‌آمیز و داشتن روابط حسنه با همسایگان و سایر کشورهاست. سهیل شاهین با اشاره به روابط افغانستان و پاکستان افزود روابط کابل و اسلام آباد و سیاست‌های دولت پاکستان بستگی دارد. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین حضور جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد و ادعا کرد که اونا در مناطق قبایلی پاکستان هستند. خط دیورند که از سوی فردی بریتانیایی به همین نام کشیده شده قرار بود که مرزی 100 ساله میان افغانستان و هند بریتانیایی باشه، اما اکنون 30 سال از پایان مهلت این مرز میگذره و همین سبب اختلافات میان افغانستان با پاکستان شده. افغانستان این مرز را به عنوان مرز رسمی نمیشناسه و از آن به عنوان نقشه استعماری یاد میکنه. به همین دلیل اختلاف ها در مرز میان افغانستان و پاکستان با هر جرقه تبدیل به آتش میشه، به طوری که هر از گاهی نیروهای دو کشور با یکدیگر درگیر میشند. همکارم بصیر احمد حسینی زاده ساعت قبل گفتگویی داشت با پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی در امور منطقه، و نخست ارزیابیش را از سخنان اخیر رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در مورد خط دیورند جویا شد.
ببینید، واقعیت اینه که تا حالا از اون زمانی که امیر عبدالرحمن خان به اصطلاح قرارداد و بست با انگلیسا و خط دیورند کشیده شد، هیچ حاکمیتی در افغانستان به رغم اینکه نظام‌های متفاوت اومدن سرکار و رفتن، مرز دیورند رو به عنوان مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان کنونی اون موقع که هند بود به رسمیت نشناختن. طالبان هم بخشی از این واقعیت به اصطلاح تاریخی هستند و بعیده که اون انتظاری که پاکستانی ها داشت که وقتی حمایت میکرد از طالبان که طالبان بیان به قدرت برسن، اونا موفق میشن که خط دیورند رو به یک نوعی بقبولن به افغانستان، به نظر میاد اون خیلی برداشت سطحی و خوشبینانهی بود. همچنان که شما تو تاریخ میخونی که وقتی پاکستانی ها اومدن و طالبان رو در اون دور اول قدرتشون به صلاح حاکم کردن و رژیم نجیب الله در حقیقت سقوط کرد، شرطی که آیسای میگم، یعنی این توی تاریخ نوشته شده در بعضی منابع، که یک سندی رو گذاشتن که اگر تو این سند امضا بکنی به شما اجازه میدیم که از افغانستان خارج بشی بری هندوستان پیش زن و بچه، و ایشون حاضر نشد، یعنی میدونست که میکشنش، مرگ رو ترجیح داد به این که خط دیورند رو به اصطلاح به رسمیت بشناسیم. این ذهنیت در افغانا بسیار قوی هست. البته در کل جامعه افغانستان به این به اصطلاح قوت نیست. تا فقط در قومیت پشتونه که تا این حد مسئله قوی هست. بقیه قومیت ها کمودیش یه انطاف بیشتری دارن برای حل فصل اختلافات با پاکستان، ولی قوم پشتون این رو نپذیرفته. همون زمان هم خود امیر عبدالرحمن خان که وقتی امضا کرد به صراحت به اون اطرافیش گفت که این خنجری است که از پشت قلب مثلا پشتون اومد بیرون که انگلیس ها وارد کردن. بنابراین این ذهنیت رو وقتی در نظر بگیرید به نظرم میاد که طالبان هم مسئله خط دوران رو یا مسئله افغانی میدونن، ملی میدونن و نه مسئله خودشون. در گذشته وقتی در دور اول مولا عمر به قدرت رسید، پاکستانی ها اون جنرال محمود و محمود احمد رو فرستادن و ایشون به صراحت در قندهار به این رئیس آیسای پاکستان گفت که خط دوران اصلا مربوط به ما نیست، مربوط به ملت افغانستانه و ملت افغانستان اینو به رسمیت نمیشناسه. بنابراین با توجه به این سابقه تاریخی به نظرم خیلی طبیعیه که آقای سهیل شاهین در قطر این حرف رو بزنه و بگه ما اینو به رسمیت نمیشناسیم. بر مبنای این هست که افغان ها روی سه منطقه نظر دارن که در اون زمان از افغانستان جدا شدن و به هند بریتانیا متصل شدن. یکی ایالت خیبر پختونخوا هست، یکی منطقه هفت منطقه قبیله‌ای هست، قبایل آزاد هست، و یکی هم منطقه بلوچستان هست که اساساً افغان ها بلوچستان به نام پختونستان جنوبی میشناسند. در هر حال این یه واقعیتیه که طالب با نگاه تاریخی که در افغانستان هست و نگاه ملی که در افغانستان هست نمیتونه خط دوران رو به رسمیت بشناسه.
سیاستی که حکومت طالبان در حال حاضر در قبال پاکستان ایجاد میکنه یک سیاست واحد از طرف تمام جناهای طالبان میشه او رو محسوب کرد؟
شاید اینطوری به این صراحت نشه گفت، ولی واقعیتش اینه که طالب دو تا بخش داره دیگه. یه بخش به اصطلاح شرقی هست که شبکه حقانی اینا هستن که میگن با آیسای پاکستان خیلی نزدیکترن از بقیه گروه ها، و یکی بخشای جنوبی و اون شورای قندهار هست که به اصطلاح الان تو شرایط کنونی رهبری سیاسی رو در اختیار داره و شبکه حقانی در واقع نیروهای نظامی و امنیتی رو در اختیار گرفته. این دو نگاه ها در ظاهر نسبت به مسئله خط دوران یکیه. یعنی درسته که شبکه حقانی در یک مقطعی حتی تلاش کرد که گروه به اصطلاح تحریک طالبان پاکستان و با ارتش پاکستان به یک جمع‌بندی برسونه واسطه شد، ولی حقیقتش اینه که در ارتباط با خط دوران اینا خیلی تفاوتی تو نگاهشون وجود نداره، به دلیل اینکه اونا هم پشتونن، به اصطلاح شورای کویت هم پشتونه، شورای اون شبکه حقانی هم پشتونه. و پشتونه اساسا چه در پاکستان چه در افغانستان خیلی روی خط دوران به این که به رسمیت میشناسن به عنوان مرز بین المللی وحدت نظری درشون وجود نداره واقعیتش. یعنی ممکنه یک گروه های کوچیکی پیدا بشن که خط دوران رو بیاید حلش کنیم برای اینکه از دخالت های پاکستان دیگه جلوگیری بکنیم و استقلال عمل ملی افغانستان رو تقویت بکنیم، ممکنه باشن، ولی حقیقتش اینه که اونا در موضع قدرت نیستن و کسایی در موضع قدرتن که نگاهشون نسبت به خط دوران همون نگاه سنتی پشتونا هست که از قدیم وجود داشته.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازیهی، آگاه مسائل سیاسی. سید حسین میرشفیع، مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در امور زیربنایی با اعلام حرکت اولین قطار باری در مسیر ریلی خاف‌هرات اظهار کرد نخستین محموله از طریق راهان ایران به مقصد ایستگاه روزنک ولایت هرات انتقال یافت. وی با اشاره به قرارداد همکاری میان ایران و افغانستان گفت مقرر شده که کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان نواقص قطعه سوم خاف‌هرات را طی 6 ماه برطرف و ظرفیت خط را به حد اکثر برساند. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی بیان کرد قطعه 4 این راه آهن هم توسط کنسرسیوم ریلی احداث خواهد شد و در مورد نحوه تأمین هزینه توافق شد. وی افزود همچنین بر اساس توافق همکاری مشترک اداره خط آهن افغانستان و کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان، دو طرف بر اهمیت احداث کریدور ریلی چین افغانستان ایران توافق دارند و پیگیری های لازم از سوی دو کشور برای جلب سرمایه گذاری و مشارکت کشور چین انجام می شود. مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی طرح راه آهن خواف هرات را موجب اتصال ریلی ایران و افغانستان دانست و گفت این خط ریلی تکمیل کننده مسیر 2000 کیلومتری در کریدور ریلی شرق و غرب جهان از چین، افغانستان و ایران و اروپا است. به گفته میرشفی این خط ریلی برای تجارت ایران و افغانستان راه بردی است و سالانه ظرفیت جابجایی 5 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را میان دو کشور ایجاد میکنم. دیروز در برنامه انعکاس در مورد افتتاح مجدد خط آهن خواف هرات گزارشی را خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم و عرض شد خدمت شما که مقامات ایران و هیئت حاکمه افغانستان در مراسم افتتاحیه سخنرانی داشتند. اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات یکی از سخنرانان این مراسم بود که در مراسم ورود نخستین قطار به ایستگاه روزانک در خاک افغانستان ضمن خیر مقدم و مهمانان ایرانی گفت: خب عزیزان شنونده، ظاهرا در پخش صحبت‌های اسلام جار والی حکومت طالبان اختلال پیش آمده و عرض کنم خدمت شما که خب ظاهرا در ارتباط با پخش صحبت‌های اسلام جار والی حکومت طالبان مشکلی پیش آمده، مشکلی که برطرف شود ان شاءالله تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهد شد. من خبر دیگر خدمت شما دوستان شنونده بخوانم. فردا 24 سرطان هست، مصادف با 55 سالگرد علامه شهید سید اسماعیل بلخی. علامه سید اسماعیل بلخی بنیانگذار ادبیات انقلابی افغانستان و از علمای شهیری بود که در دوران سیاه اختناق و خفقان ستمشاهی فریاد آزادی خواهی سرداد. بلخی الگوی ایثار و فداکاری و صبر و مقاومت و تبدیل تهدیدها و بحرانها به فرصتها بود و این میتونه درسی برای نسل جوان امروز باشه. با مناسبت سالروز شهادت شهید بلخی همکنون مراسمی از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد در حال برگزاری است. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در این مراسم حضور داره. آقای حسین‌زاده درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سروری و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس رادیو دری. همون گونه که شما هم فرمودین، به مناسبت سالروز شهادت سید اسماعیل بلخی بنیانگذار ادبیات انقلابی اسلامی افغانستان و یکی از پیشگامان مبارزات سیاسی اجتماعی مردم افغانستان در طول دهه‌های گذشته، همایشی همکنون در مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در حال برگزاری همایش تحت عنوان بررسی مبارزات سیاسی اجتماعی علامه شهید بلخی درس‌ها و پیام‌ها که در حال حاضر مسئول کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در حال سخنرانی است. همکنون در خدمت جناب حجت الاسلام هاشمی راستی مسئول مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس هستیم. جناب آقای هاشمی تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. خب بیش از 5 ده از شهادت شهید بلخی سپری میشه. چه کار باید کرد که اندیشه های شهید بلخی به نسل امروز منتقل شه؟ به هر حال شهید بلخی از چهره هایی بوده که پیشگام بوده در مبارزات مردم مسلمان افغانستان، همونی که شما هم در صحبت های خوب اشاره کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران محترمتون عرض سلام و خدا قوت دارم و همینطور سلام میرسانم به همه شنوندگان رادیو دری. بله، هدف از برگزاری این جلسه این هست که اهداف و آرمان های شهید بلخی برای نسل جدید بازخوانی شود و مورد بررسی قرار بگیره و جوان ها توجه پیدا کنند و آشنایی بیشتری پیدا کنند به افکار و اندیشه های سیاسی و اجتماعی شهید بلخی. شهید بلخی یک عمر مبارزه کرد و هدفش این بود که یوغ استبداد و استعمار از دوش جامعه و مردم برداشته شود، مردم به استقلال برسند، آزادی و استقلال رو بر مبنای افکار و اندیشه های اسلامی در جامعه داشته باشند. و در ترویج این قضیه شهید بلخی رحمت الله علیه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. لازم هست که امروز نسل جدید با این افکار و اندیشه ها بیشتر از گذشته آشنا شوند و در رفع مشکلاتی که امروز در جامعه ما وجود دارد با استفاده از این تفکرات انشاءالله در جهت رفع و دفع اونها اقدامات عملی را انجام بدن و ترمشق عمل کرده خودشون قرار بدن.
جناب آقای هاشمی بفرمایید که شهید بلخی چه ویژگی هایی داشت که امروز بعد از 55 سال که از شهادت شهید بلخی مگذره نام و اندیشه های و همچنان به هر حال زبان زد خاص و عام هست؟
بله، شهید بلخی رحمت الله علیه با آنکه یک عالم توانمند و یک خطیب شهیر بود، یک نظریه پرداز در عرصه های مسائل سیاسی اجتماعی نیز به حساب می آمدند. با آنکه شهید بلخی یک عالم دینی بودند، اما از اوضاع سیاسی و از مدیریت های کلان جامعه نیز به اطلاع نبودند. مشکلات اجتماعی و ظلم و ستم و اجحافی که در حق مردم و ملت روا داشته می شد همیشه مورد توجه شهید بلخی بود و شهید بلخی با عنوان یک عالمی که واقعا رسالت انقلابی داشت و سعی می کرد پای خودش رو جای گام پاهای انبیاء الهی بگذاره و مسیر انبیاء الهی رو طی بکنه، شدیداً به طور جدی عمل میکرد و در این عرصه فداکارانه و عاشقانه وارد شد. وقتی کاری برای مردم، برای رفاه مردم، برای آزادی مردم، برای نجات سرنوشت مردم باشه، روشن و مشخص است که با گذشت زمان این شخصیت هرگز رنگ نمی بازه، بلکه با گذشت زمان بیشتر شناخته میشه و هر چه زمان بیشتر بگذره مردم با افکار و اندیشه‌هاش بیشتر از گذشته آشنا میشه و او حرکات و او عملکردها را مبنا و سرمشق زندگی خودشون قرار میدن.
بسیار تشکر جناب آقای هاشمی از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین.
تشکر از شما و همکاران محترمتان، ان شاء الله که موفق باشین و خداوند توفیقات شما رو زیاد کنه.
تشکر. خب جناب آقای سروری، ان شاء الله در بخش‌های بعدی و در برنامه‌های بعدی در رابطه با برگزاری به همایش بررسی مبارزات سیاسی اجتماعی علامه شهید بلخی باز هم در خدمت شما خواهم بود.
ان شاء الله.
اگر پرسش خاصی دارین از حضور شما مرخص میشم.
بسیار تشکر میکنم آقای حسین زاده از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگوی بود با همکارم بصیر احمد حسین زاده در ارتباط با مراسم بزرگ داشته علامه شهید سید اسماعیل بلخی از طرف مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد. قبل از اینکه با حسین زاده صحبت بکنیم خدمت شما عزیزان عرض کردیم که دیروز در برنامه انعکاس در مورد افتتاح مجدد خط آهن خواف هرات گزارشی را تقدیم کردیم و عرض شد که مقامات ایران و هیئت حاکمه افغانستان در مراسم افتتاحیه سخنرانی داشتن. اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات یکی از سخنرانان این مراسم بود که در مراسم ورود نخستین قطار به ایستگاه روزنک در خاک افغانستان ضمن خیر مقدم به مهمانان ایرانی گفت:
لازم میدانم که تشریف آوری مهمانان عزیز از راه‌های دور و نزدیک، به خصوص برادران محترم ما از کشور دوست همسایه در هیئتی که تحت رهبری والی محترم ولایت خراسان روضوی می باشد، همچنان بزرگان و صاحب نظرانی که از مرکز کشور در هیئتی که در رأس آن جناب شرافت مولوی صاحب می باشد و زبان و سخنگوی امارت اسلامی افغانستان جناب مجاهد صاحب که از قندهار تشریف آوردند، در مراسمی شرکت میکنم که بزرگان ما در دو کشور به او بسیار قدر نهادند و سنگ تمام گذاشتند. حضور با هم والی صاحب استاندار خراسان رضوی و معاونشان و ادارات زیربطشان برای ما نماینگر این میباشه که مسئله خط رایاهن هرات خواف برای برادران ایرانی ما بسیار مهم است. ما ملت هرات، مردم هرات از صمیم قلب از کسانی که در این را زحمت کشیدن و برنامه را مهیا ساختن تا که امروز برای اولین بار در تاریخ افغانستان قطار از اروپا، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران به خاک افغانستان می آید، از همه برادرها تشکر.
اسلام جار در ادامه سخنان خودش هرات را به عنوان گفت که هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان و یکی از شهرهای عمده تجاری این کشور به خاطر امنیت قوی که داره یک بستر بکر برای سرمایه گذاری است. و ای گفت که من نمیدونم با کدام واژه ها از حضور برادران ایرانی خود و برادرانی که از مرکز افغانستان آمده اند قدردانی کنم.
ملت هرات ملکی، اداری و نظامی همه در رای دفاع و حراست از این خط آهنی که با بهای بسیار گران کشیده شده و در واقع لینی می باشه که محبت، اخلاص و برادری دو ملت را به هم ارتباط می ده، اداره محلی هرات و مردم هرات به عنوان یک وجیبه شرعی و یک وظیفه ملی از این خط آهن دفاع کرده و او را بروی دیده خود حفظ خواهند کرد. هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان که بیشترین کارخانه ها و صنعت افغانستان را در دل خود دارد، به عنوان یکی از شهرهای عمده تجاری افغانستان با امنیت بسیار قوی که به فضل الله جل جلاله و حکومت امارت اسلامی افغانستان و زحمات شبان روزی مجاهدین ما در سکتور امنیتی مهیا شده، یک بستر بکر و قوی برای سرمایه گذاری می باشه. خط ریل یکی از وسایلی است که تجارت ما را و صنعت ما را گسترش خواهد. ما به عنوان یک ولایت همسایه با دو کشور دوست ترکمنستان و ایران از صمیم قلب میگیم که اداره مرکزی ما و اداره محلی ما رابطه نیک، دوستانه و برادرانه با همراه مملکت‌های برادر و همسایه خیش را خواهد است. ما کوشش می‌کنیم که هیچ نوع آزاری، هیچ نوع خطری از جانب خاک امارت اسلامی افغانستان هیچ همسایه ما را تهدید نکند. من نمی‌دانم که با کدام الفاظ، با کدام واژه‌ها حضور برادران ایرانی خود و حضور برادرانی که از مرکز تشریف آوردند و هکذا تجار، صنعتگران، رؤسای ادارات محلی خود را تشکر و قدردانی کنند. جای شما، قدم شما بر روی چشم ماست. امیدواریم که بتوانیم مهمانداری خوبی را که لایق شأن شماست برای شما داشته باشیم.
ساعت 7:13 است و همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. یک مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اظهار داشت که واشنگتن با حضور رسمی در افغانستان و تعامل با طالبان نیاز دارد. داگلاس لندن، مقام پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در انستیتو خاورمیانه، گفت واشنگتن باید با سران طالبان به ویژه رهبر آن درباره موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم و داعش گفتگو کند. و ای افزود به عنوان یک متخصص اطلاعاتی مایلم که آمریکا حضور رسمی در میدان داشته باشد، نه فقط در کابل بلکه به ویژه در قندهار جایی که تصمیم‌های رهبر طالبان در آن گرفته می‌شود. این مقام پیشین CIA گفت آمریکا در قصر سفید درباره عملیات آن سوی افق صحبت می‌کند. آن سوی افق از نظر اطلاعاتی تا حد زیادی دور از دسترس است و مانند حضور در میدان نیست. قابلیت‌های عملیات آن سوی افق با استفاده از حملات هواپیماهای بدون سرنشین و نظارت هوایی اشاره دارد و دولت بایدن از زمان خروج آمریکا از افغانستان از آن به عنوان ستون کلیدی ضد جاسوسی این کشور از آن یاد کرده. داگلاس لندن که پیش از این به عنوان رئیس مبارزه با تروریسم CIA در جنوب و جنوب غرب آسیا بود، اظهار داشت حضور فیزیکی در افغانستان ممکن است تنها با به رسمیت شناختن طالبان امکان پذیر باشد. کمیته سویدن برای افغانستان میگه که در تلاش گفتگو با مقام‌های حکومت طالبان است تا مشخص شود که آیا دستورالعمل اخیر این حکومت مبنی بر تعلیق فعالیت نهادهای سویدن در افغانستان بر این کمیته هم تأثیر میگذاره یا خیر. حکومت طالبان چند روز پیش دستور توقف فعالیت نهادهای مرتبط با سویدن در افغانستان را صادر کرد. سخنگوی طالبان گفته که این اقدام به خاطر توهین به قرآن کریم در سویدن صورت گرفته. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی گزارشی از کابل فرستاده.
به دنبال دستور حکومت طالبان مبنی بر توقف نهادهای سویدنی از بهر توهین به قرآن کریم در کشور، کمیته سویدن برای افغانستان با نشر اعلامیه خواستار گفتگو در مورد ادامه فعالیت نهادهای سویدنی با حکومت طالبان شده است و مشخصاً در این اعلامیه آمده که کمیته سویدن برای افغانستان شدیداً تمام اعمال حد که حرمت به قرآن کریم را محکوم می کند و به دنبال گفتگو با مقامات کنونی افغانستان است تا روشن شود که آیا دستورالعمل 11 جولای مبنی بر تعلیق فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان بر سازمان ما تأثیر می گذارد و یا خیر. این کمیته افزوده که ماموریت آنها در افغانستان غیر دولتی است و در مورد روابط دولتها و مسائل سیاسی بیطرفانه عمل می کند. شعبال بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره می گوید.
افغانستان که فعلا سفیر و یا سفارت فکر میکنم در سویدن از طرف حاکمیت امارت اسلامی فعال ندارن، تصمیم امارت اسلامی در این رابطه قابل توجیه است. هیچ توده و هیچ کشوری که نیاز به کمک دارد حاضر نیست که در مقابل کمک به مقدساتشان توهین شود، به کلتور و به فرهنگشان توهین شود. اگر شما یک رفراندوم میان همین مردمی که خدمات سویدنی ریسیف میکردن در افغانستان براب اندازین، یک نفرم موافقت نمیکنه با عمل زشت یک شهروند سویدنی.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله وسیق الله انصاری بر این باورن که تعلیق نهادهای سویدنی از سوی حکومت طالبان در افغانستان چالش های بشری را در کشور افزایش خواهد داد.
چون کمیته سویدن کمیته غیر دولتی و یک نهاد بشردوستانه در افغانستان می باشد و هزاران طفل افغان معیوب معلول و هزاران مریض افغان از خدمات مالی و سایر خدمات ایشان سالانه بهره مند می شوند و همچنان در حدود 8000 کارمند افغان در این کمیته مصروف فعالیت هستند.
عارف رحمانی آگاه مسائل سیاسی هم میگوید اقدامات اخیر حکومت طالبان بحران بشری را در افغانستان تشدید کرده است و با ادامه این روند بحران بشری جدی‌تر خواهد شد.
شما از این به بعد شاهد فقر بیشتر هستید، شاهد عدم ارائه خدمات صحی و آموزشی بیشتر خواهد بود و شاهد رنج بیشتر مردم افغانستان. اما طالبان متاسفانه در همه موارد ما میبینیم که با مسئولیت ناشناسی عمل میکنن. آرایشگاه ها رو بند میکنن، به هزاران انسان به خانواده اینا نانشان رو میگیرن. همین گونه فرصت کار را از زنان میگیرن، فرصت تحصیل را از جامعه زنان و جوانان میگیرن و به یک نوع بیکاری و بیروزگاری را اینا تشدید میکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم میگوید تا زمانی که حکومت سویدن از مسلمانان عذرخواهی نکند، فعالیت نهادهای سویدنی در افغانستان متوقف خواهد ماند.
فعالیت های کشور سویدن در افغانستان را تا آن وقت متوقف کنند که تا آنها در مورد گستاخی که شده علیه مسلمان و اسلام و به قرآن کریم توهین صورت گرفته در این مورد پوزش نخواهند. یه مسئولیت ایمانی ماست که در دفاع از قرآن کریم، مقدسات اسلامی، معتقدات مسلمان ها اقدام صورت بگیرند. یک چیزی واقعی است و کشور اسلامی هم در این مورد باید در رابط خود با آن کشور تجدید نظر کنند.
سویدن در حال حاضر نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان ندارد، اما نهادهای سویدنی از جمله کمیته سویدن بیش از 40 سال بدین سو در افغانستان در بخش‌های بهداشت، آموزش و دیگر فعالیت‌های بشردوستانه در 18 ولایت کشور فعالیت کرده است. این در حالی است که پلیس سویدن با فردی که به قرآن کریم اهانت کرده مجوز داده است. آگاهان هم بر این باورند که از این رو حکومت سویدن مسئول دانسته می‌شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ساعت 7:20 دقیقه است. ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز
انعکاس هست، از فرصت استفاده کنیم و ما دو سه تا خبر را بخونم تا زمانی که وقت به ما اجازه میده. جان سابکو به بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان، آمریکا را متهم به ایجاد فساد در افغانستان کرده. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته که آمریکا رویکرد غیر واقع بینانه نسبت به افغانستان داشته. جان سابکو گفته که در واقعیت ما در به وجود آمدن فساد نقش داشتیم، چرا که ما پول خیلی زیاد به گونه سریع در یک کشور خیلی فقیر فرستادیم. آقای سابکو افزوده که مسئله عدم هماهنگی میان آمریکا و 50 کشور و نهادهای امدادرسان چالش بعدی مأموریت اونا در افغانستان بوده. او همچنان از زمانبندی غیر واقع بینانه موفقیت توسط سیاستمداران واشنگتن در افغانستان انتقاد کرده. سابکو از فساد در افغانستان به عنوان بزرگترین چالش مأموریت آمریکا یاد کرد و گفت ما نه تنها پول زیادی از دست دادیم، بلکه به فساد هم کمک کردیم. و این روی کرده آمریکا در قبال افغانستان را غیر واقع بینانه خوانده و افزوده که افغانستان یک کشور بسیار فقیر است که به یک بار پول هنگفتی به آن سرازیر شد و نظارت اندکی بر آن وجود داشت. پیش از این هم بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته بود دست کم 15.5 میلیارد دلار از مجموع کمک های آمریکا به افغانستان حیف و میل شده است. وزیر داخلی ایران گفت دستگاه‌های اطلاعاتی گزارشی از مشکلات امنیتی مهاجرین ندادند. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در مصاحبه با خبرنگاران درباره تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران و چگونگی نظارت و ساماندهی آنها اظهار کرد آمار را نمی‌تونیم که دقیق بگوییم، ولی برآوردها درباره تعداد مهاجرین افغانستانی در ایران بیش از 5 میلیون نفر است. و ادامه داد دستگاه‌های امنیتی کنترل‌ها و نظارت‌های خاص خودشان را دارند، ولی ساماندهی مهاجرین به نظارت بیشتری نیاز دارد و امیدواریم که سازمان ملی مهاجرت که پیشنهاد داده ایم در مجلس تصویب شود، چون ما به ساختار قوی‌تری نیاز داریم. وزیر داخلی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این تعداد مهاجرین افغانستانی ممکنه که چالش امنیتی برای ایران ایجاد کنند گفت نه. البته در هر جمعیتی ممکن است مشکلات امنیتی وجود داشته باشد، اما به طور عمومی دستگاه‌های اطلاعاتی چنین گزارشی به ما ندادند و اگر گزارشی باشد رسیدگی و برخورد خواهد شد. دومین دوره مسابقات لیگ فوتسال مهاجرین افغانستانی در مشهد آغاز شد. این مسابقات با حضور 24 تیم از سراسر ایران با هدف بزرگداشت از شهدای مدافع حرم در حال برگزاری است. داوری این دور از مسابقات بر عهده داوران ایرانی و افغانستانی خواهد بود. اگرچه مهاجرت و دوری از وطن مشکلات خودش را دارد، اما مهاجرین افغانستانی خوشحال هستند که میتونن از شرایط ایجاد شده برای جمهوری اسلامی ایران استفاده و برای آینده کشور خودشان نقش آفرینی کنند. این دوره از مسابقات در سالن مدافعان حرم منطقه 5 شهرداری مشهد در حال برگزاری است. خب دوستان شنونده، در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. میتونین سری به سایت ما بزنین و از اطلاعاتی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر میدانه.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بر جای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
ملک ها ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی.
دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. از همگی شما مؤمنان خداجو التماس دعا داریم. انشاءالله بعد از اذان مغرب آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا إله إلا الله لا إله إلا الله
التماس دعا داریم از شما عزیزان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری بانک مرکزی افغانستان 14 میلیون دلار را به بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان امروز 22 سرطان از فروش 14 میلیون دلار خبر داد و از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواست تا در این فرصت اقتصادی شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد برندگان لیلام موظف هستند تا حساب خود را تا پایان امشب تسویه کنند. بانک مرکزی افغانستان حدوداً هفته یک بار فروش دلار را برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در برابر دلار انجام می‌دهد. یک کنسگر استرالیایی که متهم به قتل 4 شهروند غیرنظامی افغانستان از سوی محکمه مدنی شناخته شده علیه حکم محکمه درخواست تجدید نظر کرد. روزنامه گاردین نوشت بن رابرتس اسمیت در درخواست تجدید نظر خود حکم محکمه در مورد هر 4 قتل شهروندان غیر نظامی افغانستان را به چالش کشیده است. در این گزارش آمده که درخواست تجدید نظر رابرتس اسمیت توسط هیئت کامل محکمه فدرال استرالیا بررسی خواهد شد و با توجه به گستردگی آن احتمالاً رسیدگی به این دوسیه ماها زمان خواهد برد. پروژه بازسازی شمال و جنوب شاهراه سالنگ به طول 80 کیلومتر به دست سکتور خصوصی و در 2 سال تکمیل می شود. مولا عبدالغنی برادر آخون معاون اقتصادی رئیس کابینه طالبان در مراسم افتتاح پروژه بازسازی شاهراه سالنگ گفت بعد از کانال قشتپه این دومین پروژه بزرگ ملی و اقتصادی در کشور است که با تکمیل آن تسهیلات لازم جهت رفت و آمد از شمال به جنوب و در بخش تجارت و میان خواهد آمد وی تاکید کرد حکومت طالبان با تمام انرژی آماده تکمیل پروژه هاست و در این بخش وعده هر گونه همکاری را برای شرکت های قراردادی می دهد مولا برادر از شرکت‌های قراردادی خواست تا هر چه زودتر این پروژه را با کیفیت خوب، صداقت و امانتداری کامل به اتمام برسانند. از سوی هم‌نمایندگان سکتور خصوصی در افتتاحیه بازسازی شاهراه سالنگ معتقدند تجارت افغانستان به وسیله شاهراه‌ها به خصوص با بازسازی سالنگ‌ها توسعه خواهد یافت و در سطح ترانزیت از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان افزایش قابل ملاحظه رونما خواهد شد. با واسطه شاهراه سالنگ علاوه بر 9 ولایت شمالی افغانستان 4 بندر بزرگ تجارتی هم به کابل وصل می شود. تلویزیون دویچه‌وله آلمان می گوید شمار زیادی از زنان افغانستان در این کشور پناهندگی دریافت کردند. تلویزیون دویچه‌وله آلمان گفت به دلیل آزار و شکنجه سیستماتیک بر اساس جنسیت در افغانستان زنان و دختران افغانستان به طور فزاینده‌ای در آلمان موفق به دریافت حق پناهندگی شدند. اداره مهاجرت آلمان میگوید که دستورالعمل‌ها را در این مورد بروز کرده است. بر اساس پاسخ وزارت داخله فدرال آلمان به سوال کتبی کلورا بونگر نماینده حزب چپ در پارلمان در 5 ماه اول سال جاری میلادی به 2885 زن افغانستانی وضعیت پناهندگی اعطا شد و تقریبا 100 نفر هم به عنوان مستحق پناهندگی شناخته شدند. این تقریبا نیمی از حدود 6000 مورد تقاضای پناهندگی را در بر می‌گیرد. حدود 230 متقاضی دیگر به اصطلاح تحت محافظت فرعی قرار گرفتند و برای 1740 تن دیگر دستور ممنوعیت اخراج صادر شده است. از آن زمان تا کنون 13 درخواست رد شده و حدود 1000 درخواست دیگر طی مراحل شده است. به گفته سازمان حامی پناهجویان پرو رازول در مقایسه 6 ماه نخست سال 2022 تنها برای 34% متقاضیان پناهندگی داده شده بود. بانگر از اعطای روزافزون وضعیت پناهندگی برای زنان افغانستان استقبال کرد، اما در این حال خواستار اقدامات بیشتر شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری زیمبابوه تاکید کرد ایران و زیمبابوه برای توسعه تجارت اراده دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر دوره خود به کشورهای آفریقایی امروز وارد حراره پایتخت زیمبابوه شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران پس از مذاکرات رسمی در نشست خبری مشترک با امرسون مننگاگوا همتای زیمبابوه خود گفت ایران آمادگی دارد با توجه به ظرفیت‌های بین دو کشور همکاری لازم را با کشور دوست زیمبابوه داشته باشد. رئیس جمهوری ایران افزود در تفاهم‌نامه‌هایی که به امضا خواهد رسید اراده دو کشور برای توسعه تجارت و همکاری‌ها نشان داده می‌شود. رئیسی پیام این سفر را اراده دو کشور بر توسعه روابط در همه حوزه‌ها به خصوص در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و علم و فناوری دانست و گفت با وجود تهدیدها و تحریم‌ها توانسته‌ایم پیشرفت‌های خوبی را رقم بزنیم. رئیس خاطر نشان کرد ملت بزرگ ایران با اعتماد به داشته‌های بسیار و ظرفیت‌های بسیار کشور که نیروی انسانی مصمم و جوانان پرشور از جمله آن است، توانسته در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های بسیار ایستادگی کند و به جای تسلیم شدن در مقابل دشمن آنها را به عقب نشینی وادار کند. رئیس جمهوری ایران تأکید کرد بنای تعامل با تمامی کشورها را داریم و این تعامل با چند کشور غربی خلاصه نمی شود. کشورهای غربی گاهی کار خود را جامعه جهانی می دانند ولی جامعه جهانی عبارت از تمامی کشورها در تمامی قاره هاست. رئیسی با بیان این که افریقا ظرفیت های بسیاری دارد گفت این قاره منابع طبیعی و ذخایر خوبی داشته و نیروی انسانی و جوانان با استعدادی در این قاره وجود دارد که هر کدام می توانند سبب تحول باشند. رئیس جمهور ایران با تاکید بر این که مخالف یک جانبه گرایی و تحریم ها هستیم تصریح کرد. تحریم مثل ابزار نظامی است که ملت ها را دچار آسیب می کند و ابزاری است که در اختیار آمریکا قرار گرفته است. معاون کشتیرانی ایران تاکید کرد کشتی ایرانی در شمال آفریقا پهلو گرفت. همزمان با سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و کشورهای آفریقایی کشتی ایرانی در شمال آفریقا پهلو گرفت. امیر بیات معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود کشتیرانی ایران در راستای سیاست‌های نظام و دولت 13 در خصوص توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی علاوه بر تقویت خطوط منظم کشتیرانی به شمال و شرق آفریقا که در گذشته راه اندازی شده بودند زمینه ای را فراهم کرده که کشتی ناوگان و مقصد شرق آفریقا هر دو هفته یک بار و شمال آفریقا به صورت ماهانه سفر داشته باشد. امیر بیات همچنین گفت اکنون در پای پهلوگیری کشتی در شمال آفریقا امروز نیز یک کشتی دیگر از ناوگان کشتیرانی ایران پس از پهلوگیری بنادر لیبیا را ترک کرد. معاون توسعه بازار گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشتی‌های ایران پس از برقراری ثبات و آرامش داخلی در لیبیا با صورت منظم و با برنامه زمانبندی تردد خواهند کرد افزود هم اکنون کشتی‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با مقصد شمال و شرق آفریقا با صورت ماهانه تردد می‌کنند. شنوندگان گرامی به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر
با رادیو دری.
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های حجت الاسلام علی نظری منفرد را خواهید شنید با موضوع تأثیر شگرف دعا در زندگی.
اثرم کند
شرابی که صفای یار دارم
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علی الامام ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علیه، علیکم بسلاح الانبیاء، قیل یا ابن رسول الله و ما سلاح الانبیاء، قال صلوات الله علیه سلاح الانبیاء الدعاء. در این ماه محرم مردم به سوگواری و اظهار علاقه و مودت به ساحت قدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اقدام کرده. این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به خاطر داریم. امام می فرمودن هر چه ما داریم از محرم و سفر است. بایستی محرم و سفر رو احیا کرد. احیاء نام امام حسین سلام الله علیه در حقیقت احیاء دینه و امام حسین در همین راستا جان داد و به شهادت رسید. امیدواریم که همه ما از رهروان مخلص امام حسین و یاران امام حسین سلام الله علیهم اجمعین باشیم. دعا یکی از ضروریات زندگی ما انسان هاست. همونطوری که ما به آب، غذا، اکسیژن نیاز داریم و نمی توانیم حیاتمون رو بدون داشتن آب و غذا و اکسیژن و چیزهای دیگر ادامه بدیم، نقش دعا در زندگی ما یه همچین نقشی بایستی باشه. انسان اگر دعا نباشد حیاتش اساساً حیات بی‌معناییست. امام سجاد علیه السلام در بعضی از ادعیه‌شون به خدا عرض میکنن و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا، خدایا یکی از بزرگترین نعمتهای تو بر من این است که این زبانم در فضای دهانم حرکت میکنه، تو رو یاد میکنه، یا رب میگوید، یا الله میگوید. این بزرگترین نعمته. حالا برخی از این نعمت گریزانن، بگریزن، خودشون ضرر کردن. قرآن می فرماید من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنكا، هر کسی از خدا جدا شد بداند که زندگی او زندگی تنگی خواهد بود، زندگی سختی خواهد بود. ولی ممکنه رفاه تو زندگی باشه، مال باشه، مقام باشه، اما وقتی خدا تو زندگی نباشه اون زندگی تاریکه، واقعا تاریکه. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکر که علا السنتنا، خدایا از بزرگترین نعمتهایی که تو به من ارزانی داشتی این است که زبان من در فضای دهانم حرکت می کند و تو رو می خوانه. بر این نعمت خدا شاکر باشی، بر این نعمت بزرگ الهی که نماز می خوانی. نماز ذکر خداست و اقم الصلاه لذکری، ذکر خداست. بر این نعمت شاکر باش. شاید شکری که بعد از نماز از مستحبات مؤکده است. شاید برخی هم گفتن واجبه که انسان نمازش که تمام شد سر به سجده بگذاره، صد مرتبه بگه شکران لله یا کمتر. شاید یکی از حکمتهاش این باشه، خدایا به من توفیق دادی من تو رو بندگی کنم، من سر برای تو به سجده بگذارم، به من لیاقت دادی، منو موفق کردی، من زبانم حرکت کند، تو رو یاد کند. این بزرگترین نعمته و انسان باید برای نعمتهای الهی شکرگزار باشه. دعا بسیار بسیار تو زندگی انسان مهمه، ولی ما انسانها معمولا دعا رو برای رسیدن به حوائجمون میخواییم. وقتی گرفتار میشیم، مشکل پیدا میکنیم، بیمار میشیم، تهیدست میشیم، یا گرفتاری های مختلفی که پیدا میکنیم، برای این خدا رو میخوانیم. قرآن مجید هم اشاره به همین امر میکند، میفرماید و اذا مس الانسان از ضر، وقتی بشر رو ضر، سختی، آسیب مس میکنه، حالا میگه خدا. ثم اذا خولناه نعمه، وقتی مشکلش حل میشه، با خدا و با مسجد و با نماز و با معنویت خداحافظی میکنه. مکرر تو قرآن مجید در قرآن به این مسئله اشاره شده. اینطور نبایستی باشی. امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا اون خطبه‌ای که ایراد کردن، در اون خطبه این فراز هست: اللهم انی احمدک فی السراء و الضراء، خدایا من هم در سختی ها تو رو میخوانم، هم در راحتی ها. انسان نباید فقط در سختی ها خدا رو بخوانه، باید در راحتی ها خدا رو بخوانه. بلکه عرض میکنم، انسان در روز نعمت و راحتی بیشتر بایستی خدا رو بخوانه. چرا؟ بخواند که این نعمتی که داره، نعمت سلامتیه، نعمت فرزنده، نعمت مال، نعمت عزت، اینا پایدار بمانه. چون معلوم نیست، شاید یه ساعت دیگه از انسان گرفته شد.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. انشاءالله از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.